آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلان کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل افر در ولایت نینوا آغاز شده است. تل افر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد، یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل افر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل افر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. وادیم شوالاو شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный
ساکنان عزیز سورگوت، این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد."
بندیت обезврежен. Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت افکنی دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده، نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس، این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده، خفی عمل های کرپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی‌های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی ماه آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه‌ها روز 19 آوگوست گزارش دادند که دکان‌های شراب فروشی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه‌ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالای زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیت دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند، زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالای زمین به انجام می رسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد می کنم. کارخانه فان یغناب تأمین کننده اساسی کارخانه تلکا، مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت می باشد. محمد شاه سنگوف معاون سرمهندس کارخانه فرعی شخته فان یغناب روز 17 آگوست در صحبت بر رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیرزمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک می شود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیرزمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافق اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوفیسینت قبطکشی یعنی که تناسب قبطکشی از 1:5 زیاد باشد، یعنی که از 5 کوب انگیش قورهای قبطکشی گذرانده 1 تن انگیش گرفتند، الکای ضررآور میگردد. کارخانه فرعی شخته فانیغناب از حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز کشاد کار کردن ممکن است. یعنی که سرحد فایدناک کارهای قبطکشی الکای با آخر میرسد. برای که نرخ انگشت یعنی که چنوی دیده 200 سومونی از یک تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود، یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور به گفته متخصصان به کاری کلانترین کارخانه های سیمنتی تاجیکستان شرکت تلکو و مرکز برق و گرمی‌دهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می‌برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین می‌کرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکت تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکا فرستانده می شود. لوحه استخراج زیرزمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده، دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کان فان یغناب از سال آینده شروع شود. کان فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کاکس استخراج میشود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سعدالدین رستم عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضع سلامتی او را به بهبود نیاده است. بلالدین رستموف پسر سعدالدین رستم گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان ها با آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت
خبرشان گرفتیم چیدن من بلنیسه گوسپیتال که خواست برای امون چیه زندانه امونجا با چی دارم امونجا تابت کلیسه دلشان کم کم غم میدون چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشان کم کم افتن میجی قم خیلی همونجا توبت کنی رفتیم.
باری اول است که به پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازه میدهند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف الله زاده عضو دیگر این حزب ممنوع گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد، ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند. یک مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی طبی عمل می‌کند. او گفت نوابسته با آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند، آنها یکسان با تبابت فرا گرفته می‌شوند. سعدالدین رستم عضو پیشین رئیست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم به 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهامی اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوعی نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگامی روای سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پترزبورگ در گذشت با انجام تمام مرحله های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می برد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه دو سالشان برای بجوابگری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنکت پترزبورگ به نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پترزبورگ عریضه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگری کشیدن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند 5 ماهه‌اش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسک کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرایتی فوتی دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر می‌گیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ اومبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است. وی گفت
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اولوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
سیلینا افزود تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظروف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بیوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده از صادر شدن حکم دادگاهی ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار می شد. سیلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف می کند که به خانواده نظروف جبران پولی بپردازند. و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی می کند و در نهایت می تواند روسیه را گناهکار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظروف که طفل در انتظار همسران رستم نظروف و زرینه یونسوا بود، این افسردگی شدید مادر جوان است که بعد حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این حال همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکرده اند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های آن را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان برای اثبات بی‌گناهی خود و هم پرداخت جبران ضرر معنوی خود از دادگاه روسیه به دادگاه بین المللی مراجعه کرده پیروز شدند. از جمله سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو جبران به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف وظیفه دار کرد. دادگاه اروپایی که قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه است حکم کرد که بازداشت یعقوبوف در ماه یونی سال 2004 در شهر پودولسکی ولایت مسکو با اتهام انتقال ساخته مواد مخدر و با نقض مقررات صورت گرفت. بعد آزاد شدن از زندان که در مجموع 10 سال را در بر گرفت، یعقوبوف توانست روسیه را بعد جوابگری بکشد. یک جوان دیگری تاجیکی محکوم شده برای قاچاق مواد مخدر که در دادگاه روسیه بی‌گناهی خود را اثبات کردن نتوانست، سال 2009 از روی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عدالت دادگاه دست یافت. رحمت الله نظروف یک ساکن نوحه فیض‌آباد برای محکومیت نادیلانه اش در روسیه توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را به پرداخت 15000 یورو تاوان مجبور کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برایم مثل دریا پزمانی دیدنم بوده پشت درد و شبهای پس اولش که چشمت برایم مثل دریا و مویم زار میگردی افگار میگردی ولی دو دل فوی من با مویم زور میگردی با مانندی دلی دیشم روزی افگار میگردی با مثلت بی وفای رو دیگر هرگیز نمیخوام
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هیچ زنی نمیخواد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامهش مهری طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر چهار فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید به جز از یک مورد وقتی ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه ناناوری خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کردن نمیتواند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد.
مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت رحم بر رشت پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خیلی اکو همینا عذاب نکشه گفته خیلی نگاه میکنیم خیلی به پدر به وایا میرسه اکو اصنشا نمیدانم چی میشه و اکو اینا بخت اینا خیلی
تقدیر اینا
من
نمیدانم
چی میشه.
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و آیله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس میفرستند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند. هر روز سه شنبه و پنج شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلومات نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. اکثریت ارتش بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است میگوید
Остальные хаски, они, вай, чем я говорю, устойчивое мнение, ким целому он же мебиен, бару и получение гражданства, да, мсел гражданства и Россия, говорит, там, фигер мегданке, вот, гражданство мегиран, там, практически на экунан, ки, мсел хонаш бы претендовать на экунан, там, хе фикру на экунан, ну, и, вашка, усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
پلینا زوجه بقایف میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی به سر میبرند. پلینا از صفتهای مهنت دوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهبهای یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لاریسا نیکنوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوفسک میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تبار زود برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه می دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگری روسیه کلوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفران شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازات در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کاری تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرعها شاهنامه بیزوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستانهای قهرمانی این اثر باعث آفرینش دهها قصه و رمان‌ها و فیلمنامه و داستانهای دیگر شده است. شروع از سالهای 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف چهار فیلم هنری خود را از روی سیوژت های شاهنامه به نام های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری های سینمای تاجیک محسوب می یابند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. جمشید رحمتوف کیناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگرف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، ولی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپوناتهای خیلی نادری که در دور زمانهای گوناگون گرد آورده شدند اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و با نسل‌های نوبانه که با کیناسودی می‌آیند آنها را خبردار کنیم که این کیناسودی این جوری تاریخ دارد، تاریخ کارها را کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتال، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگی به خاطر آدم می‌دهد.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس‌های قهرمانان مصرف می‌شد. کیمیاگرف پافشاری می‌کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده‌اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می‌کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهدگی و بودن آن را در صحنه‌های فیلم تفتیش می‌کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. در آثارخانه همچنین آلبوم های علاهیده عکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و عکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدند جمع آوری شده است. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم برادی آزادی میگوید در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای علاهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیومر یک خانه موزه تاسیس داده خواهد شد.
نیت کردیم صاحب میمد یک بینای نسبتاً زمانوی برای آثارخانه کنایه ملی تاسیس دیم و البته کوشش کرده استادیم که باز بیشتر اشیاها رو گردآوری کنیم. من گمان میکنم که حالا اشیاهای زیادی هستند در هر کجا محفوظ و رو پیدا کردن در کار است و اگر ما پیدا کنیم من گمان میکنم یک موفقیت ما خواهد بود و یک